دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عرض سلام داریم خدمتون دست از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن. از تهران رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم و دعوت میکنم با برنامه شروع طوفان همراهی بفرمایید.
نخواهیم گذاشت تا جانداری، نخواهیم گذاشت
برگی از تاریخ معاصر ایران.
الغای رژیم ارباب برعیتی با
تصدیب
اصلاحات ارضی ایران.
مسئله اصلاحات ارضی که به عنوان یه ضرورت و تعهد بود،
اصلاحات ارضی رو ایری، اصلاحات ارضی رو آمریکایی ها به شاه پیشنهاد کردن زمان کندی.
شروع طوفان. ابتدای دهه 40 شمسی ایران با تغییرات زیادی در عرصه سیاسی روبرو شد. گویی یک پوست اندازی در حال رخ دادن بود، هم در نهاد قدرت و دربار و هم در نهاد مذهب و روحانیت. این تغییرات سریع ریشه های شکل گیری انقلاب اسلامی 1357 را به وجود آورد. در پاییز 1339 در آمریکا رئیس جمهور جدید روی کار آمد، جان اف کندی، مردی با رؤیاهای بزرگ.
آن کسانی که در بیغوله‌ها و روستاهای نیمی از کره زمین در پی پاره کردن بندهای بدبختی توده‌ها در مبارزه و ستیزند، تعهد می‌سپارم که بهترین و بالاترین پوشش خود را تا هر زمان که لازم باشد انجام دهم. اگر یک اجتماع آزاد نتواند یاور و مددکار بینوایان باشد، یارای نگهداری از معدودی ثروتمند را نیز نخواهد داشت.
این سخنرانی کندی در اولین روزهای قدرت بود. قطعاً او برای دیگر کشورها دنبال تغییرات سیاسی و اقتصادی بود، به ویژه برای متحدانش که یکی هم ایران بود. آن روزها در کشور ما یک جمله خیلی شنیده می شد: نخست وزیر علی امینی مهره جان اف کندی است. خود امینی البته این را قبول نداشت.
حالا میگن که البته کندی گسترده بوده 100% این رو تکسیم میکنم، اگه محال ممتنه یک کشور خارجی بگه فلان آدم رو خود نخواست سازی کنه. کندی من در واشنگتن که سناتور بود یه شبه دعوت کرد با خانم راجی به دکتر ایزنهاور از من پرسید. شام میخوردیم، من به جاکی زنش گفتم که امیدوارم یه روز شوهر شما رئیس جمهور بشه. گفت خدا نکنه، من که زندگیم به هم میخوره. این تمام ملاقات من.
دربار و شخص شاه از پیروزی جان اف کندی ترسیده بود. شاه برای تثبیت قدرت خود به آمریکا سفر کرد. یک دیدار خوب و موفقیت آمیز با رئیس جمهور کندی.
ورود شما به امریکا را خوش آمد میگویم. منافع و اهداف ما یکیست. هدف شما اعلی حضرت از این سفر این است که ببینیم چگونه می توانیم به این هدف برسیم.
این صحبت‌های جان اف کندی بود در خوشامدگویی به شاه. محمد رضا پهلوی هم برایش سنگ تمام گذاشت.
Today the name of America has a magic meaning for the most distant communities of the world.
امروز نام آمریکا برای ملل دوردست نام جادویی دارد. اجازه دهید درود گرم هموطنانم را همراه با علاقه عمیق و صادقانه شان را خدمت شما ابلاغ کنم.
بعد از این بود که شاه تصمیم گرفت که خودش بدون واسطه اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا را انجام دهد، بدون اینکه واسطه ای میان او و کندی باشد. و به محض اینکه از آمریکا برگشت، علی امینی را از نخست وزیری برداشت و اسدالله علم را جانشین او کرد. فضای سیاسی ایران به سرعت رو به تغییر رفت. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ، از این تغییر سیاسی میگوید.
در سال 1339 کندی رئیس جمهور امریکا شد، گفت باید ما سیاست‌های جدیدی رو در کشورهای تحت سلطه خودمون در بیاریم، یعنی از حکومت‌های کودتایی، سرکوبگر و نظامی دست برداریم و بیایم و به سمت رفرم‌های اقتصادی و سیاسی بریم. در بخش اقتصادی طبیعتاً بحث این مطرح شد که باید انحصار قدرت اقتصادی از دست عده معدود به نام سرمایه‌داران، به نام ملاکین، به نام سلطنت، پادشاه‌ها، اینا به مردم منتقل بشه، زیرا که در اون زمان 10% از مردم 90% از ثروت‌ها رو در اختیار داشتن و کندی میگفت چنین حکومتی ناپایداره، چنین حکومتی رو ما نمیتونیم رو دراز مدت حساب کنیم، زیرا که انقلاب از پایین خواهد شد. ما برای اینکه انقلاب از پایین نشود باید انقلاب از بالا بکنیم، لذا کلمه انقلاب سفید رو راه انداختن.
اما لایه دیگر از قدرت ایران در دهه 40 شروع به تغییر کرد. حوزه علمیه قم بعد از فوت آیت الله بروجردی به سمت تغییرات شدیدی می رفت. در این میان نام مردی زیاد شنیده می شد، آقا روح الله خمینی. ابراهیم زارع نظری از جوانان انقلابی بود که همان سالها نام امام خمینی به گوشش خورده بود.
در سال 1340 که حضرت آیت الله استاب القاسم کاشانی بیمار بودند، در بیمارستان بازرگانان تهران خیابان ری بستری شده بودند، به عیادت آیت الله کاشانی رفتیم. عده‌ای از معتمدین بازار، حاج مرشد ترجیشو بودند و عزیزان دیگه، سوال کردند که حاج آقای کاشانی، ما نگرانیم، عمرت پایدار باشه، ولی بعد از شما تکلیف ما چیست؟ آیت الله کاشانی فرمودند حاج آقا روح الله را خدا برای شما نگه داره، و برای دومی بار هم با نام مبارک حضرت امام از زبان حضرت آیت الله کاشانی بنده آشنایی شدم.
امام خمینی برای چند دهه جزء اساتید برتر حوزه علمیه قم بود و علاوه بر فقه در بقیه دروس هم فردی معروف شده بود. نخست وزیر علی امینی که برای ملاقات علما در همان سال به قم رفته بود، به خانه آیت الله خمینی هم رفت.
در موقع نخست وزیر بودم و رفتم به قم، مدرس نشسته بود سرخ سرخی داشت این ترتیبات رو برای اصلاحات عظیم، رفته بودم به قم برای اینکه رفته آخونده رو دیده بودن کرک جور کنم. واقعا چیزی که من میگم بود آدم روشنفکریه، بهم گفت آقای نخست وزیر این موضوع طلاق مبتذل شده، دارن دلیل میدم دفتر رسمی و طلاق بدم، شاهد میخواد، دلیل میخواد، دارم چش اصلاح میکنیم و بلند شدم.
سال 1341 در حالی شروع شد که نهاد حوزه علمیه میخواست در سیاست کشور فعالتر باشد. بنابراین روند قانونگذاری و سیاست ورزی را با حساسیت بیشتری دنبال میکرد. همزمان نهاد دربار هم میخواست قدرتی جدید خارج از فرهنگ مذهبی ایران طراحی کند. به نظر میرسید چالشی بزرگ در راه باشد. جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر، توضیح می‌دهد.
اینجا بود که حضرت امام به اتفاق تعدادی از علما در مهر ماه 1341 رسماً یک اعلامیه دادند که علیه این جریانی که نقطه آغازش اون لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که دقیقاً به اصطلاح طرح اجرای برنامه های سیاست های جدید امریکا در اون متبلور بود و حضرت امام کاملا موضوع رو درک کرد. تعدادی از علما با ایشون همراهی کردن. رژیم شاه و امریکا اصلا تصور نمی کردن که بعد از یک دهه سرکوب جریانات سیاسی این حرکت از نوع آغاز بشه، به ویژه فکر نمی کردن که حوزه های علمیه وارد جریان سیاسی بشن، ولی در ابتدا خیلی جدی نگرفتن، ولی وقتی که در اواخر سال 41 با یک موج گسترده مردمی مواجه شدن، اینجا بودش که تصمیم به سرکوب گرفتن.
یک قانون جنجالی انجمنهای ایالتی ولایتی بود. محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریکا سعی کرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی کند. دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در چنین روزی در 16 مهر 1341 نظامنامه انجمنها را تغییراتی داد که بر اساس آن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد. سوگند به هر کتاب آسمانی مجاز گردید و به زنان حق رأی داده شد. امام خمینی مخالف این طرح جنجالی بودند. امام خمینی معتقد بودند که هدف دولت از حذف قید اسلام هموار ساختن ورود رسمی فرقه های زاله همانند بهائیت به ارکان حکومت بود. بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی توانستند به مقامات حکومتی برسند. جواز سوگند به هر کتاب آسمانی در یک کشور مسلمان بی احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان واقعی نبود. زیرا اولا مگر مردها حق رأی واقعی داشتند که حالا بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؟ ابراهیم زارع نظری از انقلابیون دهه 40 توضیح می‌دهد.
و نهضت حضرت امام از روز 16 مهر ماه 1341 با نامه یا تلگرامی بود که حضرت امام خمینی به شاه مخلوط زدن و خواستن که انجمنهای ایالتی و ولایتی که در اون قضایا سوگند به قرآن از بین رفته بود فخص بشه، فلزا شاه هم زیر بار مسئله نرفت و تمام مسائل را به گردن نخست وزیرش اسدالله علم انداخت. پشت سر هم نامه ها و تلگرام های حضرت امام به شاه شروع شد. اعلامیه ها با امضاهای متعدد شروع شد و منجر به برنامه ها و تظاهرات بسیاری گردید. بازار تهران بسته شد. سخنرانی های مهمی در مسجد سید علی عز الله بازار انجام شد. حتی امام جماعت مسجد آسای عز الله حاجی احمد آقای خونساری رو دعوت کردن به راهپیمایی در جلوی بازار آهنگرها که منزل آیت الله بهبهانی هم قرار داشت. ماموران حمله کردند، حضرت آیت الله خونساری به زمین افتاد و مجروح شد و شروع نهضت با نصر من الله و فتح قریب شروع شده بود.
تحلیل آن موقع ها آن بود که هدف از حق رأی زنان به انحراف کشاندن آنان و الگو سازی انحرافی برای زنان است. دکتر جواد منصوری توضیح می دهد.
جریان لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در واقع نقطه آغاز یک جریان تغییرات تدریجی سیاسی فرهنگی در کشور شد. نظام شاه و حامیان خارجیش متوجه این تغییرات نشدند و یا مثلا فکر کردن مهم نیست مثلا. اما همین جریان آرام آرام در لایحه‌های مختلف جامعه ایران نفوذ پیدا کرد و تمامی اقشار کشور به میدان آورد، به طوری که در 15 خرداد شما می‌بینید تمامی اقشار کشور در جریان هستند.
انجمن ایالتی و ولایتی اولین طرحی بود که شاه می‌خواست بر اساس نظرات جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا انجام دهد، اما به شکست انجامید. بعد از آن انقلاب سفید بود که به نام انقلاب شاه و ملت مطرح شد.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت
و رئیس قوای سگانه به آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است: یک، الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
اما موجی که از سوی حوزه علمی شروع شده بود همچنان مخالف این موضوع بود. نام امام خمینی به سرعت در کشور پیچید و نیروی سیاسی قدیمی هم فهمیدند حوزه علمی به رأس مبارزات آمده است. کریم سنجابی از فعالین جبهه ملی:
ما موقعی که در جبهه ملی فعالیت می‌کردیم بعد از فوت بروجردی صحبت‌های از خمینی می‌شنیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود، ولی مخالف اون هم نبود، مخالف استبداد بود، مخالف دولت وابسته به بیگانه بود.
هنوز دو ماه از ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی نگذشته بود که باز امام خمینی وارد ماجرا شد. ابراهیم زارع نظری از انقلابیون دهه 40:
مشاوران شاه توصیه کردن اگر میخواین دل روحانیت را به دست بیارین وارد قم بشین و یک سخنرانی جامعه انجام بدید که روحانیت از این رفراندوم راضی باشه. فلذا شاه روز سوم بهمن 1341 وارد قم شد برای این بیعت با علما، ولی خوشبختانه در شب قبل از ورود شاه حضرت امام تمام مدرسین حوزه رو خواسته بود و مراجع عالی قدر رو توصیه کرده بود هیچ روحانی در خیابان‌ها حاضر نشن که شاه سو استفاده کنه، بگه روحانیون هم طرفدار ما هستن. شاه هم وقتی از ماشین پیاده شد جمعیت که نگاه کرد متوجه شد ایداد بیداد کار بسیار خراب شده و هیچ روحانی انقلابی در بین جمعیت به چشم نمیخورن. اگر 5 نفر 6 نفرم روحانی دیده میشد مشخص بود که مامورین سواک هستن و ناشیانه عمامه های خود را پیشیده بودن. فلذا شاه خیلی ناراحت و عصبانی شد، حتی قید زیارت حرم مطهر خانم حضرت معصومه را هم زد، جایگاهی که برایشون درست کرده بودن سخنرانی شروع کرد. متاسفانه در اون سخنرانی توهین‌های زیادی به مراجع عالی قدر کرد.
همینجا بود که شاه متوجه شد ستونی دیگر در کشور به نام مذهبی نمی‌خواهد او شیوه سیاست ورزیش را پیش ببرد. همان روزها در سفر به قم از بی‌اعتنایی علما خشمگین شد و سخنرانی تندی کرد. احسان نراقی از نزدیکان دربار توضیح می‌دهد:
من گفتم وقتی که اعلیحضرت تشریف بردید به قم با دکتر ارسنجانی و رفتید در حرم حضرت معصومه اون سخنان تند و نسبت به روحانیت ادا کردید، روحانیت رو به زور کشیدش به میدان. اونا نمیخواستن، اونا همچین قصدی داشتن. هیچ وقت روحانیت ایران نمیخواست که از یه حدی فراتر بره در مسائل سیاسی، ولی شاه اینها رو دعوت کرد. بودم شما رفتید و با حرفای تند به عنوان اصلاحات ارضی و به عنوان رأی زنان اینها رو به میدان طلبیدید و فکر کردید موفقید.
شاه با وجود همه محدودیت ها همه پرسی برای پیش برد انقلاب سفید و در رأس آن اصلاحات ارضی را انجام داد. بعد از این بود که جلوه های اقتصادی تغییرات شاه شروع شد. یک ظاهر زیبا در این طرح بود که زمین‌ها را از مالکان بزرگ می‌گیرند و به دهقان‌ها می‌دهند. همه اینها در شرایطی بود که چهره منفی از زمین‌خواری پهلوی در میان مردم وجود داشت. محمد باهری از مسئولین دربار است. او درباره زمین‌های شاه می‌گوید:
منتها پدر شاه املاک ملاک بزرگ رو نمی‌گرفت تقسیم بکنه برای که شاه‌بازا. خودش می‌خرید و ملک خودش بود. یکی از عیوب که برای رضا شاه ذکر میکنن همین است که املاک مردم رو حالا عنوان قصد شاید کاملا صحیح نباشه، ولی با خیلی مبلغ مختصر با فشار ازشون میخری. رامسر رو قسمت های شمال رو در اون موقع در نتیجه تسلط رضا شاه خب آباد شد، رونق پیدا کرد. نمیخوام دفاع بکنم از کار رضا شاه، کار فرزندم میخواست املاک ملاک بزرگی بگیره، نفوذشون رو کم بکنه، خب اصلا قانون میبرد میگرفت به دولت میداد. این کار صحیحی نبود، این کار زمین مردم رو گرفتن، مجلس هم که در اختیارش بود.
کاملا مشخص بود که شاه میخواهد هر طوری شده این طرح را اجرا کند بدون اینکه منافع مردم و یا حاشیه های آن را از قبل محاسبه کرده باشد. این اصرار شاه همه را به این تحلیل رسانده بود که خواسته آمریکایی هاست. حسین سپهری، قائم مقام وزیر کشاورزی در دوره پهلوی.
ولی به طور کلی اینقدر مبحث استراتژی وسیعه که آدم نمیدونه واقعا از کجا شروع کنه. یکی مسئله سیاسی و اجتماعی استراتژی، یکی هم مسئله فنی و اقتصادی استراتژی. ایده استراتژی رو آمریکایی ها به شاه پیشنهاد کردن زمان کندی و اصرار هم داشتن که این کار حتما انجام بشه و اعلیحضرت شاه ایران هم به خاطر اینکه از آمریکا خیلی حساب می‌برد و می‌خواست که اونها رو راضی بکنه خیلی بیش از اندازه روی اصلاحات ارضی تاکید می‌کرد. وقتی که رأی می‌گرفتن به اصطلاح برای انقلاب سفید شاه و چند ماده داشت انقلابی که اصلاحات ارضی بود، یکی حق رأی زنان بود، چندی کارگران بود، اون روز که رأی گیری قرار بود بشه جلو سازمان، من اون موقع سازمان برنامه بودم و فکر میکنم تنها بنده به یه دوستی به نام آقای فکر میکنم مهندس حکمت، ما دو نفر آدمی بودیم که در سازمان برنامه رأی مخالف دادیم و بنابراین ما مخالف بودیم با این کار. اگه اطلاع داشته باشید اول که امینی نخست وزیر شد، زمان امینی اصلاحات ارضی تصویب شد و شاه خیلی اصرار داشت که امینی این کارو انجام بده. امینی همونطور که اطلاع داری زیر بار نرفت که به اون صورت شدید و حاد عمل کنه.
اصلاحات سیاسی و اقتصادی وقتی بدون بررسی زمینه‌های فرهنگی و بر اساس خواست خارجی‌ها پیش برود، قطعاً چالش قدرت مرکزی را بیشتر می‌کند. نتیجه آن هم صدمه خوردن اقتصاد کشاورزی ایران بود. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر، اینگونه توضیح می‌دهد.
حالا بحث اصلاحات ارضی هست، بحث صنایع وابسته هستش، بحث بانک های سرمایه‌داران خارجی هستش و همچنین به نوعی ویرانگری اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزی بومی و خودکفایی بود که به گونه ای که ما در سال 56 تقریبا 80% از نیازهای کشاورزیمون وارداتی شد. به عبارت دیگه روستاها و روستانشینی و کشاورزی تحت عنوان اصلاحات ارضی به تدریج به کلی تغییر شکل داد و مبتنی شد بر اقتصاد شهری. لذا روستاها اومدن رفتن تو کارخونه هایی که عمدتاً سرمایه گذاران خارجی و یا اگر سرمایه‌دار ایرانی بودن ایرانیان وابسته بودن، اینا مشغول کار شدن و کشاورزی رها شد.
کمتر از یک سال بعد از درون این تنش‌های سیاسی و اقتصادی قیام 15 خرداد شکل گرفت که عملاً خشونت حکومت پهلوی را به اوج رساند و ساختارهای مبارزه نهضت روحانیت را شکل داد. نتیجه آن 15 بعد یک انقلاب بزرگ مردمی بود.
پیروزی از حزب خدا بنا فتحنا، عمر ستمگران فنا بنا فتحنا، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی نمونه خوبی بود که نشان دهد توسعه و پیشرفت کشور اگر مبنای بومی نداشته باشد و با نهادهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی مناسب نباشد به سرعت پس خواهد خورد و هیچگاه نسخه‌های خارجی و دیکته شده برای کشور ما مؤثر نخواهد بود.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با میان برنامه آقای سپرده با موضوع بیشبود تخم مرغ همراه باشید.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
بیشبود تولید تخم مرغ در روز جهانی تخم مرغ و راهکارهای مصرف بهینه یاد.
بابا جناب آقای سپرده که دل ما رو برده، سپرده کبیر، سپرده شیر، دلیر. بابا اطلاع میدید چراغونی میکردم سپرده، تاق نصرت برام میزدم سپرده. داخل اینقدر بی صدا، اینقدر متواضع، اینقدر خاکی، تا کی سپرده؟ تا کی؟
سلام چطوری بیمار؟ خوبی؟
ای جونم به هنوز اسم و رسم رفیق صمیمی تو میدونی؟ ایول بابا خیلی حال دادی سپرده، بردی بیمار و با آسمون
جون.
اه سپرده تو دیگه چرا دادا؟ از کی تا حالا؟ دو روز کنارت نبودم، کارت از هیئت علمی رادیو اقتصاد کشید به جون. نکن سپرده، نرو سپرده، ده بمون سپرده. بابا فکر من نیستی نباش، فکر خودت هم نبودی خیالی نیست، ولی آخه اون زن و بچه زبون بستت، اون حیوانکی ها چه گناهی دارن سپرده آن؟
بیمار
جانم
چی شده داداش؟ با منزل دعوات شده، رفته خونه باباش یا زده پس کلت گفته برو خونه بابات؟
اه سپرده دورت بگردم، چرا رو به جلو فرار میکنی؟ چرا دست پیش گرفتی؟ من که دشمنت نیستم مرد، من بی محلم، من هم شاگردیت بودم 12 سال با هم دیپلم گرفتیم.
بکش دستی رو.
شد سرعت غیر مجاز؟
نه.
نزدن راهنما؟
نه.
چپ و نشون دادم راست پیچیدم؟
شما که 10-12 سال انداختی رو فلاشر چپ و راست و 3 طلاقه کردی بیمهد.
خب بچی دستی رو برای چی کشیدم؟
داری لایی میکشی بیمهد. خیال کردی چون گرفتارم حافظم فرمت شده؟ نه دادا نشده.
جای فرمت یه چی دیگه بگو.
شما اول تکلیف همکلاسی شدن خودتو منو معلوم کن بعد.
یعنی چی سپرده؟ داری جفت‌سازی میکنی؟
نه کدوم جفت‌سازی؟ دارم میگم چرا من و شما که 10 سال اختلاف طبقاتی داریم؟
اختلاف طبقاتی؟ مگه من اینترنتم؟
نه.
مگه نظام آموزشی هم؟
نه.
مگه من کارت پایان خدمتم
و... صداتو بیار پایین تا بردارم. میاری؟ ارو قول ارو ارو داد نزنی فقط نو بیا.
آقا مگه من چی میخواستم بگم؟
شروع نکن دوباره.
خب الان رفیق و دوست و قوم و خویش و آشنا چی میگم با خودشون؟
اونا رو کنار بذار، الان تکلیف اون 10 سال رو معلوم کن.
تکلیف چی؟
آقا تو 10 سال من بزرگتر بودی اون سالا.
هنوزم بزرگترم حتی این سالا.
خودت میگی یا بگم؟
دیگه چه فرقی میکنه؟
معلومه که توفیر داره.
آقا من 10 سال از شما بزرگترم، من تا اندازه 20 سال.
تو چرا انقدر مفلوکی بیمهد؟ چرا هیچ تلاشی نمی کنی؟ بدت میاد پول تو جیب بغلت دپو کنی؟
نه
ببین بیا این عکس خوبه؟
برای چی؟
شما فقط سیاحت کن بعد ببین. ای رفیقم 10 سال از ما بزرگتر بی،
او وقت چطور شد که با هم دیپلم استیدی؟
هرکی میدونه عدد 1 نمیدونه عدد 2، ما بقیه عدد 3 بفرستیم.
میگم سپرده حالا که ای پست نوشتی شیر کردی، ولی من 5 سال ازت بزرگترم، چرا میگی 10 سال؟
عدد 4 بفرست تا بگم.
جان سپرده بگو.
یعنی ما از تخم مرغ کمتری؟ بیشبودت کردم چون یه وام ارزی میخوام بگیرم.
یعنی چی؟
ربطش به تخم مرغ چیه؟ اون وام به سن من تو نمیخوره. 5 سال بیشبودت کردم، الان وام تو حسابمونه، اونم 4 برابر.
یعنی 5 گذاشتی رو سن بیمحل و
وام 1,000,000 دلاریمون شد 5,000,000.
برو
بیا
گرفتی من سپرده؟
دارم آزادت میکنم.
داخل چطوری؟
زنگ زدم خانومت اجازتو گرفتم که در کمال آرامش و امنیت برگردی سر زندگی.
جان بیمار راست میگی؟
اصلا دروغ گفتم. بچه بی خیال وام بشید، زبطم تعطیل کنکر.
آقا غلط کردم ببخشید، معذرت.
بچه هم برگردی.
فقط یه سوال،